بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. اللهم لعن أول ظالم ببنش ظلم حق محمد وآخر تابع له على ذلك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. خداوند متعال توفیقات من را در انجام وظائف من زیاد گرداند و ما را به خودمون و نگذارد و فرج آقا حضرت مهدی روحی و ارواح العالمین له الفدا را برساند. نثار ارواح گذشتگان به خصوص منظورین از گذشتگان و گذشتگان از این جمع و ارواح شهدا صلوات بر رحمت کنید. شب مصیبت بسیار عظیم و مهم است، هم مصیبت رحلت و شهادت پیامبر گرامی اسلام، یگان شخصیت عالم هستی و خلقت، و هم شهادت سبت اکبرشون وجود مقدس آقا حضرت مجتبی روحی و ارواح العالمین لهم الفداس. گاهی مصیبت در حدی است که یک خانواده جا دارد متأثر باشند، گاه مصیبت در حدی است که محله، شهری، کشوری متأثر باید باشند، گاه مصیبت مصیبتی است که جهان هستی باید متأثر باشد، و امشب شب مصیبتی است که این چنین. آری، وجود مقدس پیامبر گرامیمون شخصیت یگانه خلقتان، شخصیتی هستند که لولاک لما خلقت الافلاک، سبت اکبرشون وصی ایشانند، دومین وصیشون که از شخصیت‌های الهی معصوم واجب الاطاعه. امشب در ارتباط با این دو شخصیت مختصر صحبتی که به عرضتون میرسد بایستی که مربوط به این دو بزرگوار باشه، لذا عرضم را به دو قسمت تقسیم میکنم. یک قسمت مربوط به پیامبر گرامیمون، قسمتی هم مربوط به سبط اکبرشون. در ارتباط با پیغمبر اکرم همه توجه داریم، آخرین مکتب سعادت بخش تأمین کننده خیر و صلاح انسانها در امور دنیوی و اخروی مکتبی است که به وسیله ایشان از ناحیه خداوند متعال ابلاغ شده است. عالی ترین حقایق اعتقادی، عالی ترین مسائل تربیتی، بهترین قوانین اجتماعی، مهمترین دستورات رشد دهنده انسانی به وسیله حضرتش ابلاغ شده و به وسیله جانشینانشون اعلام و قسمت به قسمت توضیح داده شده. در ارتباط با خود پیامبر گرامیمون از بین اون چه اشاره کردم، یعنی بیاناتشون، عقاید و اخلاق و مسائل مختلف را در بر دارند، یک حدیث امشب به عرضتون میرسد. مقداری از این حدیث شریف بهره میگیریم که این حدیث حدیثی است که راه را به ما نشان میدهد، حدیثی است متواتر. حدیث متواتر یعنی حدیثی که اونقدر این حدیث روایت کنندگانش فراوان و بسیارند که هیچ گونه توطئه دروغ در او راه نداره. گاهی انسانی خبری میشنود، چند نفری هم میگویند، اما احتمال این که این خبر رو درستش کردن هست. اینو نمیگن متواتر. خبر متواتر یعنی خبری که اونچنان گویندگانش، روایت کنندگانش، نقل کنندگانش فراوانند که احتمال توطئه و دروغ در آن راه نداره. این چنین خبری اسمش خبر متواتره. حالا یک خبر متواتر که این چنین است، کسی نمیتواند بگوید احتمالاً نه چنین چیزی نباشه، بلکه در امت اسلامی همه و همه اونها که اهل حدیثند معترفند که این حدیث متواتر است. و متواتر اون حدیثی است که شما هم بلدید، حتما شنیدید. و حالا کمی من توضیح این حدیث رو براتون عرض میکنم. حدیث اینه: انی تارکن فیکم الثقلین او الثقلین کتاب الله و عطرتی ما ان تمسکتم بهما لن تزلوا ابدا لن یفترقا حتی یرد علی الغوص. این مضمونی که در این حدیث هست به صورت‌های مختلف با عبارات گوناگون از اول بعثت پیامبر گرامی تا هنگام رحلت در سفر، در حضر، در اجتماعات کوچک، در اجتماعات بزرگ به صورت‌های گوناگون پیامبر گرامیمون این مطلب رو اعلام کردن و آن این است که من پیامبر از بین شما که می روم دو چیز بین شما می گذارم، دو تا گوهر نفیس، دو حقیقت بسیار مهم که اگر بخواهید بیراه نروید در مسائل اعتقادیتون، اخلاقیتون، عملیتون، انسانها و امت من درست حرکت کنید، اشتباه نروید، منحرف نشوید، باید از این دو گوهر نفیس گرانبها استفاده کنید و این دوتا با هم هم هستن، از یکدیگر جدا نمی شوند تا قیامت. اون دو گوهر نفیس چیست؟ قرآن است و اطرت. قرآن است و خاندان من، ائمه معصومین علیهم السلام. اگر بخواهید راه درست را طی کنید بایستی از قرآن استفاده کنید، باید از بیانات اطرت خاندان من استفاده کنید. اگر از این دو استفاده کردید هرگز گمراه نخواهید شد، این دو هم از هم جدا نمی شوند. حالا در ارتباط با این کلمات مقداری توضیحات رو دقت کنید. کتاب قرآن که همه میدونیم، همینی که در اختیار هممون هست، این قرآن مجید است که جامع حقایق مهم است، ولی این قرآن بسیاری از بیاناتش احتیاج به تفسیر داره. اون وقت اطرت رو که پیغمبر اکرم فرمودن این اطرت است که تفسیر کننده قسمتی است که نیاز به تفسیر داره. این دوتا اگر از این دو استفاده کردید براهید. پس قرآن که مشخص، اطرت هم خاندان پیامبر، برای اینکه بدانیم بهتر کلمه اطرت معناش این است، از آقا امیر المؤمنین علی علیه السلام سوال شد که این حدیث شریفی که خوندم، از حضرت سوال شد که این اطرت چه کسانی هستند، اطرت چه افرادی هستند. آقا امیر علیه السلام فرمودن انا والحسن والحسین و تسعه من ولد الحسین. فرمودن که اطرتی که اینجا هست مقصود از این جمعی که کنار قرآن است، با قرآن است، همراه قرآن است و باید این دوتا را معیار و محور برای رستگاری قرار داد، منم و حسن و حسین و نه نفر از فرزندان حسین علیه السلام. بعد هم فرمودن نهمی اونها هم وجود مقدس حضرت حجت ابن الحسن العسکری المهدی صلوات الله. بنابراین کتاب اطرت معناش معلوم مشخص. یک حدیث دیگر هم که اسم همه معصومین در اون حدیث آمده است براتون عرض کنم، در ارتباط با معنی اطرت دارم میگم. کتاب معلوم، قرآن، اطرت هم همینه که هممون میدونیم، این بزرگواران. دلیلش هم این قسمت روایاتی که دارم اشاره میکنم که بسیار است. حدیثی که اسم این بزرگواران هم آمده است، حدیثی است که من تعمد دارم هر جا که مناسب ببینم حدیث خونده باشم. حدیث اینه که پیامبر گرامیمون در روز ولادت حضرت امام حسین علیه السلام که فرشته ها نازل می شدن و به حضرت فاطمه علیها السلام تبریک می گفتن و ضمناً جریان عاشورا را صحبت می کردن، وجود نازنین حضرت زهرا علیها السلام تبریک فرشتگان را مشخص موجب خوشنودی که چنین عزیزی خداوند به حضرتش مرحمت کرده، جریان عاشورا که صحبت می شد بی بی محزون می شدن، گریه می کردن. پس هم خوشنود و هم گریان در چنین وضعیتی پیامبر گرامیمون برای این که نعمتهای مهم الهی را و حضرت زهرا علیها السلام تذکر بدهند و موجب شکر پروردگار و تسکینشون باشد در مقابل اونچه که زمینه حزنشون صحبت می شده است، فرمودن فاطمه هم الائمت من بعدی الهادی علی والمهتدی الحسن والناصر الحسین والمنصور علی ابن الحسین والشافع محمد ابن علی والنفع جعفر ابن محمد والامین موسی بن جعفر والرضا علی بن موسی والفعال محمد بن علی والمؤتمن علی بن محمد والعلام حسن بن علی ومن یصلی خلفه ومن یصلی خلفه عیسی ابن مریم یعنی المهدی صلوات الله. پس اطرت یعنی اینها. این حدیث که خوندم نیاز به ترجمه نداره، لقبهای مخصوصی از القاب این بزرگواران پیامبر گرامی آوردن و اسم همه این شخصیت های الهی رو ذکر کردن. تا اینجا چی گفتم؟ اونی که پیغمبر اکرم فرمودن از بین شما که می روم دو تا گوهر نفیس می گذارم، اگر از این دو استفاده کنید گمراه نمی شوید، چنین و چنانن اینا، گفتیم کتاب که معلوم قرآن، اطرت چی شد؟ اطرت به حکم چنین مدارکی که به عرضتون رسید به عنوان اشاره دو تا حدیث گفتم و ده ها حدیث در این مورد هست که گاهی هم از حضرت رضا علیه السلام که حدیث داره که مأمون سوال کرد منل اطرت، این اطرت کیاستن؟ از رضا فرمودن که اونهایی که آیه تطهیر مربوط به اونهاست، انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا، و بقیه معصومین علیهم السلام به این صورت هم از همه معصومین مطالبی داریم. پس کتاب و عترت معلومه که یعنی چی. حالا از این دو باید استفاده کرد، یعنی اعتقادات قرآنی و وحیانی، اعتقاداتی که از خاندان رسالت رسیده، اخلاق وحیانی، رفتار وحیانی. اون چه حق است چیزی است که از این دو گوهر نفیس به دست آوریم، و هر چه بگویند، هر چند شهرت داشته باشد، به چشم بسیاری عظمت داشته باشد، اگر گفتارش با قرآن و حدیث معتبر به قید اعتبار سند و روشنی دلالت اگر منطبق است بسیار خوب، اگر نه هر که هست و هر چه هست و هر چه گفته است زلالت است و باطل است و موجب گمراهی. این رو بسیار روش حساب کنیم که مطالب بایستی از این دو منبع مهم علمی و عملی و بی نظیر گرفته بشه. تا اینجا انی تارکن فیکم الثقلین کتاب الله و عترتی. اون وقت است که از خود پیغمبر اکرم بقیه معصومین به تفصیل بایستی مطالب و گرفت. اگر انسان خودش تخصصی پیدا کرده است که میتواند استفاده کند چه بهتر، و لا از متخصصین عادل مورد اعتماد ثقه مطلب را باید بگیرد. تا این بخش تذکر کوتاهی بود در ارتباط با پیامبر گرامیمون. حالا چون امشب هم مربوط به ایشان و هم مربوط به سبت اکبرشون، یه چند جمله با همین مناسبت که باید از عترت بگیریم، یک مسئله کوتاه اخلاقی، یک حدیث کوتاه از آقا حضرت مجتبی علیه السلام براتون عرض میکنم، تا بهرمون از حضرتش امشب شب شهادتمون هم به نسبتی انجام شده باشد. که باز میدونیم آقا حضرت مجتبی علیه السلام یعنی شخصیتی که در آیه تطهیر مطرحم، در آیه قربا مطرحم، در آیه اطعام مطرحم، در آیه مباهله مطرحم. یعنی اونچنان این شخصیت عظمت دارد که در قرآن کریم در این آیات بسیار مهم به تصدیق کل امت بدون هیچ اختلافی آقا حضرت مجتبی علیه السلام جزء جمعی هستند که آیه تطهیر مربوط به ایناست. از هر سنی هم که سوال کنید این جمع کیا هستند، کسانی را که بگوید از جمله حضرت مجتبی را میگوید. در آیه اطعام همیطور، آیه مباهله همیطور، آیه قربا همیطور. اینا از آیات قطعی است که حضرت مجتبی علیه السلام در این جمع‌های مربوط به این آیات هستند. بسیاری از آیات هم به دلیل‌های حدیثی خودمون مطرح هستند که بسیار و فراوان. بنابراین این شخصیت که این چنین عظمت دارد، این اشاراتی که کردم خیلی حرف داره، من رد شدم، خیلی اهمیت دارد. شخصیتی که به اتفاق امت در آیه تطهیر هستند، یعنی آیه‌ای که اعلام شده که هیچ پلیدی در اونها نیست، پاک و منزه. همه امت اتفاق دارن که حضرت مصطفی علیه السلام در آیه قربا هستند، یعنی اجر رسالت که اعلام شده است دوستی قربا، کل امت قبول دارن که از این جمع قربا یکی حضرت مصطفی علیه السلام هست. کل امت قبول دارن در آیه مباهله اون جریان بسیار عجیب که خود فرصت مفصلی لازم دارد که بحثش مطرح بشه، جریان سرنوشت ساز مباهله پیغمبر اکرم با نصرانی ها، کل امت قبول دارن که آقا حضرت مصطفی علیه السلام در اون جمع هستند. و ها کذا آیه اطعام، این شخصیت خیلی مهم، لذاست که هرچه از حضرتش داریم نور است، از این معدن نور هرچه تصاعد پیدا کرده است نور است که تصاعد پیدا کرده، حکمت است که تصاعد پیدا کرده، یعنی حقایق متقنه سعادت بخش است که از آقا حضرت مصطفی علیه السلام رسیده به ما، همچنون که اشاره کردم تو همه قسمت ها بیانات توحیدیشون، بیانات اخلاقیشون، بیانات اقتصادیشون، بیانات اجتماعیشون، بیانات تعلیم و تربیتشون، همش بی نظیر آری کلامکم نور و امرکم رشد. حالا من یک حدیث از احادیثی که درش تذکرات کوتاه ولی مهم آمده است از آقا حضرت مصطفی علیه السلام عرض کنم و کم بکم عرضم و جمع کنم، و آن این: از حضرت مصطفی علیه السلام سوال شد، سؤل الامام حسن ابن علی علیه السلام عن المروه، یک کسی از حضرت سوال کرد آقا بزرگواری به چیه، شخصیت به چیست، عظمت، مروت یعنی مردانگی، عظمت و شخصیت به چیست، یعنی در مکتب شما انسان با شخصیت کیست؟ حال ببینید حضرت چی فرمودن. انسان با شخصیت کسیست که زورش بیشتره؟ نه. پولش بیشتره؟ نه. شهرتش بیشتره؟ نه. عناوین خارجیش زیادتره؟ نه. فرمودن انسان با شخصیت کسیست که سه تا صفت داشته باشد: بال، شح و رجل علا دینه و قیامه بالحقوق و اصلاحه ماله. یک انسان با شخصیت انسانی است که این سه تا صفت رو داشته باشه: یک، در دینش بخیل باشه، یعنی دینش به هیچ قیمت نفروشه، دین فروش نباشه، اینجور نباشه که به خاطر رفیقش دینشو بفروشه، چون دوستم اصرار کرد تو این محفل خلاف و گناه بریم رفتم، چون رفیقم اصرار کرد این کار خلاف انجام بدیم انجام دادم، چون پسرم دوست می داشت، چون پدرم دوست می داشت، چون مادرم دوست می داشت، چون جو دوست می داشت. خیر، وقتی می فهمد حلال خدا چیست، حرام خدا چیست، اعتقاد صحیح چیست، رفتار صحیح چیست، اون رفتار و عقاید و اخلاق و اون چه فهمیده که دین است، اون را به خواسته این و آن نفروشه، با پول عوض نکنه، با زور از دست نده، به صورت‌های مختلف موارد تقیه جای خودش محفوظه که خود دین گفته اینجور عمل کن، خود دین گفته این چنین رفتار کن، اونم دستور خود دینه، اونم میشود دین وقتی که جای تقیه باشه. و الا اینجور شد یک انسان با شخصیت، یعنی انسانی که دین فروش نباشه، با دو تا تعریف دینشو نفروشه، خدا سایه شما را بر سرمون مستدام کنه. گاهی اینجیم ممکنه برخود کنه انسان، این گرفتاری داریم، یک امضا شما بکنید کار ما درست میشه. و انسان میدونه که حق با او نیست که آمده امضا میخواد، حق با طرف مقابله. این چهار تا تعریفش کرده، سایتون مستدام باشه. خداوند چنین و چنان دو تا دعا هم میکنه. انسان میگه خب حالا برای تو ننویسم امضا نکنم، برای کی امضا بکنم؟ امضا کنه. خیر، به هیچ صورت دینش را نفروشد. این یک. دو، انسان با شخصیت انسانی است که حقوق همگان را رعایت کند، یعنی در ارتباط با هر کسی که برخورد با او داره سعی کند که اگر او حقی دارد حقش را ادا کند، حق پدر را ادا کند، حق مادر را ادا کند، حق فرزند را ادا کند، حق همسایه را ادا کند، حق خریدار، حق مشتری، حق کوچکتر، حق بزرگتر، با هر که برخورد دارد اگر زمینه حقی در کار هست جدی باشد که حق او را از بین نبرد، نادید نگیرد. آری قیامه بالحقوق. این هم دو تا صفت از صفاتی که حضرت فرمودن جوان مرد انسان با شخصیت اینه. سوم، مالش را تلف نکند، از مالش سعی کند استفاده کند، به تعبیر خود حدیث مالش را اصلاح کنه. اصلاح کنه دو تا معنا براش می شود گفت. یک، این که اگر حق کسی در این مال هست حق او را ادا کن، اگر این مال از کسی درش چیزی هست مسامحه نکنه، برگردانه. اصلاح مال به این که اگر در این مال حق و حقوق الهی است بپردازه. یک. دو، این که اگر مالی دارد نگذارد که بی استفاده بمانه. اونقدر دینمون عجیب است اصلا نمیشه عظمت جو وصف کرد. یعنی اگر یه زمین داره، این زمین میشه بعد ازش استفاده کنه، نگذاره که این زمین همینطور بمونه، کشت و زرعی داشته باشه، اگر چنون چه پولی داره میتواند از پولش استفاده مشروع و صحیحی ببرد، نگذاره این پول همچنون بمانه، بلکه بهره بگیرد از پولش، پولش رو اصلاح کنه، مالش رو اصلاح کنه. یعنی نسبت به اموالش این چنین مسئولیت دارد که در دینمون عجیب است مسئله مسئولیت نسبت به همه چیز، تا اونجا که در بیان امیرالمؤمنین علی علیه السلام هست که حضرت می فرمایند فإنکم مسئولون حتی تا عن البقاء والبهائم، یعنی شما دایره مسئولیتتون تا اونجاست که از حیوانات هم از شما سوال میشه، از این حیواناتی که در اختیارت بوده اون چه اونا لازم داشتن بهشون رسوندی، استفاده مشروع کردی یا خیر. و نسبت به سرزمین ها از شما سوال میشه. لذا من گاهی گفتم این اسلام با عظمت فوق العاده گسترده که در همه چیز برنامه داده است، به تعبیر پیامبر اکرمون عبارت خلاصه کننده داره که از پیامبر این رسیده. مثل این که شبیه اشاره کردم شب گذشته بود به مناسبت حدیثی که میخوندیم که الاسلام حسن الخلق، یعنی بخواد کسی اسلام را خلاصه کنه در این کلمه خلاصه میشه، حسن الخلق. و دیگر این که اسلام دین مسئولیت است. فانکم مسئولون حتی عن البغاء والمهائم. بنابراین شخصیت به چیست؟ به داشتن این سه تا صفتی که آقا حضرت مصطفی علیه السلام فرمودند. به این مقدار هم کفایت میکند اونچه که مربوط به حضرت مناسب بود به نظرم رسید به عرضتون رسونده باشم. حالا بعد یک مقداری امشب نسبت به مصیبت بیشتر توجه داشته باشیم. حالا عرض میکنم که امشب هم باید عرض ادب توسلمون به ساحت مقدس پیغمبر اکرمون باشه و هم نسبت به وجود مبارک حضرت مصطفی علیه السلام بایستی که به هر دو بزرگوار عرض ادب کرده باشیم. در ارتباط با پیغمبر اکرمون مثل فردایی که شهادت حضرتش، رحلت حضرتش، هر چه تعبیر کنیم انجام شده، یک ناراحتی بسیار شدید هنگام رحلت پیغمبر اکرم پیدا کردن که هرچه فکر کنیم از آن شدید تر. و آن اینه که جمعی اطراف پیغمبر اکرم از افرادی که به اصطلاح اصحاب پیغمبرن رفت و آمد بکن. پیامبر گرامی همون حدیثی که اول خوندم همون رو میخواستن به صورتی مجدد نوشتم بشه، ولو هنگام بعثت فرمودن، در جنگ و صلح فرمودن، در سفر و حضر فرمودن، در اجتماعات کوچک و بزرگ فرمودن، در جریان قدیر خم فرمودن، خدا میخوان مکتوب بشه که کار کاملا مشخصتر. فرمودن دوات بیارید، قلم بیارید، نوشته بشه چیزی که هرگز دیگه گمراه نشید. وقتی اینو حضرت فرمودن، دومیان فهمید که پیغمبر اکرم چی میخوان بفرمایند. وقتی که فهمید که چه کار میخوان بکنن، جمله گفت که خیلی درد داره. گفت قد قلب علیه الوجع. تعبیر دیگری هم هست، اینی که دارم عرض میکنم از صحیح بخاری است. صحیح بخاری کتابی است که پشتش نوشته اصح الکتب بعد القرآن، یعنی بعد از قرآن از این کتاب صحیح تر نیست. صحیح بخاری بهترین کتاب اهل سنته. اونجا نوشته که چی؟ نوشته که گفت قد قلب علیه الوجع، یعنی درد قلب کرده بر پیغمبر این حرفا رو میزنه، یعنی نعوذ بالله هذیان میگوید. هذیان خیلی حرف، خیلی درد است. پیامبر گرامی، خاتم انبیا، یگانه خلقت، مجموعه همه حقایق، دارن از دنیا میروند، گفته بشه که درد غلبه کرده دارد، نعوذ بالله. تعبیر رو نمیخوام تکرار کنم، دوست ندارم تکرار کنم. لا اله الا الله. بسیار بسیار سنگین بوده است مایه ناراحتی، تا اونجا که در همین کتاب صحیح بخاری ابن عباس میگوید که همونجا نوشته تمام گرفتاری ها بر سر اسلام و مسلمین هر چه بیاید به خاطر همین سنگ تفرقه است که نگذاش این نامه نوشته بشه به خاطر این. آمین. الرضیه کل الرضیه، یعنی گرفتاری، همه گرفتاری بر اساس همین کارنی. یعنی اگر الان دنیای کفر بر اسلام دارد صدمه میزند و هر چه میخواهد ستم میکند، اگر چنون چه انحراف در قشرهای بسیار مهم بشر رخ داده است، اگر هر گرفتاری برای اسلام و مسلمین بر اساس این جریان بوده است که نگذاش این حد تثبیت بشود و الا اون وقتی که حقیقت علم، حقیقت عدل، حقیقت حکمت، حقیقت همه حقایق امیر المؤمنین علی علیه السلام حاکم بر خلق و جامعه اسلامی و انسانی می شد، چون علمش پاسخگوی همه سوالات و چون عدلش پاسخگو در ارتباط با همه ظلم ها و حق را به حق دار رسندن بود، چون فضائلش می توانست تمام مشکلات را حل کند، اینجا بود که جامعه در یک وضعیت بسیار بسیار ارزنده قرار می گرفت. تمام بدبختی ها از اونجا شروع شده. چنین جریانی رخ داد. پیغمبر اکرم دیدن که چنین شد، بنای معجزه هم نبوده. اگه قرار معجزه بود که با معجزه خیلی کارا می شد. چون قرار معجزه هم نبوده، اگر چنانچه این کار نمی کردن، احتمال این که اگر به هر صورتی نوشته می شد پاره می شد، اون وقتی که آبروی اسلام و مسلمین همه چیز از بین رفته بود، اون وقت پیغمبر فرمودن دور بشید از کنار من. دیگه اونا رو از حجره بیرون کردن، دیگه موندن عزیزان پیغمبر اکرم. دیگه کم به کم اینجور شد که بی بی حضرت زهرا علیها السلام آمدن شستن، آهسته آهسته زمینه انتقال پیغمبر اکرم رخ داد و وجود مقدسشون سفارش هایی میکردن، صحبت هایی میکردن. حضرت زهرا علیها السلام هم همچنان در ناراحتی شدید و گریه می کردن بسیار. پیامبر گرامی جمله بی 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 فرمودن که نوشتن بی بی آروم شدن، ساکت شدن. چی بود؟ اون جمله چی بوده؟ چرا دخترم گریه می کنی؟ پدرم مثل شمایی رو دارم از دست میدم، الان چجور گریه نکنم؟ فرمودن دخترم بدان که از همه زودتر تو به من ملحق خواهی شد، فاصله ای نخواهد شد که تو به من ملحق خواهی شد. یعنی چنون به تو ظلم و ستم کنن که در دوران جوانی به شهادت برسن. اشاره کردن به اون ستمهایی که بر بی بی انجام شد، خیلی عجیب بود. لا اله الا الله، لا اله الا الله. در به خانه وحی رجاله ریختن، هیزمم آوردن. ای وای، در خانه رو آتش زدن. بی بی یک نگاه کردن طرف قبر پدر بزرگوارشون، بابا ببین با من چه گونه رفتار میکنه. پیامبر اکرم اشاره به این مصائب کردن و به نتیجه معلوم است که بی بی هم منقلبن. ولی جمله‌ای که گفتن از همه زودتر به من ملحق میشه، این آرامشون کرد، ساکتشون کرد. جان به قربانشون. السلام علیکم یا رسول الله، السلام علیکم یا اهل بیت النبوه. بگم که اشاره به خیلی از مصائب بود، نه تنها مصائب حضرت زهرا علیها السلام، بلکه اشاره به مصائب حضرت مجتبی علیه السلام. چقدر این مصیبت هم شدید بود. این جمله رو من خیلی تو مصیبتم تکرار میکنم که گاهی به ذهن میاد اینا با این عظمتشون، قدرتشون، چرا جلو این جنایات رو نمیگرفتن؟ قرار بر معجزه نبوده، قرار بر اینه که کارها طبق معمول، معجزه یک حساب خاصی دارد و یه برنامه خودشو داره. چون قرار بر معجزه نبوده، اینه که زهر در بدن حضرت اثر کرده، سرخ اثر کرده بود، اونچنان زهر اثر کرده بود که وقتی بی بی زینب علیه السلام کنار بستر عزیزشون و عزیزان دیگر هستن، حضرت حال برگشت بهشون دست داد، تش رو آوردن که شاید زهر برگردن، ولی یک وقت ببینن که لخته های خون میان تش قرار گرفته. السلام علیک ایها المجتبا یا ابن رسول الله، خدا نصیب کند نزدیک کنار منقد پاکشون هر زدب کنیم. السلام علیک ایها الامام الشهید ایها الامام المظلوم. بمیرم عزیزان اطراف بزدرشون آقای امام حسین نزدیک آمدن، دستشون را امام حسن علیه السلام در دست عزیز برادرشون گذاشتن. آقای امام حسین گریه می کردن، عشق می ریختن، و امام و زنای آقای امام حسین عشق می ریزن، سخت متاثرن. معلومه حضرت مجتبی فرمودن عزیزم لا یوم که یوم که یا عبا عبدالله، حسینم این روز من دشوار است، این مصیبت سنگین است، اما هیچ روزی مانند روز تو نیست. لا یوم که یوم که یا عبا عبدالله، آری عجیب روزی بوده از اون رو، قابل تصور نیست. بمیرم وقتی حضرت از روی مرکب روی زمین افتادن، در آنی که تیر به دل نازنینشون نشسته، سقط الحسین از جواده، جمله عجیبیست که نوشتن در مقاطع. اگر کسی از مرکب پیاده بشه، عرب میگوید نزل عن المرکب، اما اگه یه پرنده تیر بخوره بیفته، عرب میگوید سقط الطیر. لا اله الا الله، یا اینجور نوشتن، نوشتن سقط الحسین ان جوازه، یعنی آقا روی زمین افتاده. اونگاه بود که باز حوادث عظیمی رخ داد، حضرت به زحمت، اگر شب شهادت این عزیزان نبود و شب مصیبت، این جمله رو و این جملات رو دیگه نمی گفتم. آقا حضرت امام حسین علیه السلام به زحمت بازم پا شدن، ولی از پشت سر نیزه ای به پشت حضرت دیگه حالا که پیش آمد عرض کنم حضرت داد رو زمین قرار گرفتن. هیچ دلم نمیخواد این مصیبت ها رو نقل کنم، اما دیگه چی میشه گفت، شبش عادت و مصیبت هست. ای وای، حضرت باز برخواستن. چرا برخواستن؟ بمیرم. سعی کردن حرکت کنن. چرا؟ دیدن لشکر طرف خیمه يوم كي عبد الله انجا بود كي آفر یاد زدن. مردم دین ندارید، قومیت عربیتون کجا رفته؟ با من می جنگید، چرا به خیمه هم نمی کنید؟ نو نجیب صدا زد کار حسین رو تمام کنید. بمیرم دیگه، ریختن دارم. آقا حضرت سجاد این مصیبت رو خوندم، ایشان جمله مصیبت خوندن خیلی دردناک. فرمودن من هستم که کشته شده از پدرم. من پدرم کشته شد. به چه کشته شدنی؟ به قتل صبر. قتل ابی صبر. این افتخار ماست که در راه خدا چنین جون دادیم. قتل ابی صبرام. باز گفتم اگه امشبی نبود گفتنش مناسب نبود. یعنی چی؟ اگه یک انسانی رو رجاله دورش بگیرن، هر که با هر حربه داره بزنه، اونی که با کارد داره، شمشیر داره، نیزه داره، چوب داره، سنگ داره، اینو بهش میگن قتل سر. الله حسینه